أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون سعادت بود، رسیدیم به نظریات مختلفی که درباره خوشبختی و سعادت هستش. عرض کردیم که بعضی ها قائل هستن که سعادت یک امر موهوم هستش و واقعا همچین چیزی نداریم که انسان خوشبخت و سعادتمند باشه. بعضی ها گفتن که سعادت عبارت است از یک امر درونی، این در درون خودمون باید به دنبال خوشبختی و سعادت بگردیم نه در بیرون، که کلبیون در رأسشون دیوژن رو مثال زدیم برای برادرها. اونها قائل بودن که خوشبختی و سعادت این هستش که شما از عوامل خارجی که دلبستگی به اونها در انسان استراب افسردگی ایجاد میکنه قطع ارتباط بکنی. وقتی شما ارتباطی نداشتی، دلتو بریدی از اشیاء خارجی، دیگه حالا هر اتفاق بیفته داشته باشی یا نداشته باشی تأثیری در تو نداره. باید ببری، بی توجه به امور خارجی و دنیایی نکن، نه بهداشت، نه غذا، نه لباس، نه هیچ. گروه دیگری گفتن که خیر، برعکس این گروه گفتن که خوشبختی عبارت است از یک امر کاملا خارجی، و این که میگن خوشبختی رو در درون جستجو بکنید، این هم یک حرف گزافی بیشتر نیست. انسان ارتباط به اشیاء خارجی داره، اشیاء خارجی در او تأثیر دارن و ارتباط داره با اشیاء خارجی، نقش دارن در زندگی او، و کاملا امر خوشبختی و سعادت یک امر خارجی است. باید دنبال سعادت در خارج از وجود خودت بگردی. حالا بعضی مظهرش رو چی گذاشتن؟ گفتن که مظهرش مثلا ثروت هست، بعضی شهوات جنسی، بعضی شهوات شکمی، بعضی قدرت. به هر حال باید در خارج گشت دنبال سعادت. سعادت در خارج هستش، نه در داخل. اون چه که هست بیرون باید بگردید پیداش بکنید سعادت. با رسیدن به آرزوهای خارجی و اشیاء خارجی و امور خارجی خوشبخت میشه. این هم که یک نظریه بود. گروه دیگری که نظریه متعادل رو دارن گفتن که سعادت نه تنها یک امر بیرونی است صرفاً، و نه تنها یک امر درونی است، بلکه هم از اون جهت که انسان دارای روح است، ارتباط با مسائل روحی او داره سعادت یک امر درونی است، و هم از اون جهت که انسان با اشیاء خارجی ارتباط داره و اشیاء خارجی در زندگی او در روح او تأثیر میذارن، سعادت قسمتش هم مربوط به امور خارجی است. یعنی هم سعادت رو در درون باید دنبالش کش و هم در برون، اما مجموع امتیازات باید جمع شه. یعنی هم از خارج باید وسائل مستعد باشه آماده، و هم از درون، و انسان چی بشه؟ خوشبخت بشه. این هم یک نظریه. ارسطو هم یک نظریه داده که نظریه او در واقع همین شق سوم هستش، که بعضی از عوامل رو ذکر کرده، تقسیم کرده عوامل سعادت و خوشبختی رو به چند چیز. بعضیش امور روحی هستن، یعنی به سه دسته تقسیم کرده. بعضی ها امور بدنی هستن، یعنی روحی، جسمی، و بعضی هم امور خارجی. یعنی عواملی که در خوشبختی انسان تأثیر میذارن سه قسم هستن: یک، امور روحی، دو، امور بدنی و جسمی، سه، اموری که در خارج هستن. اینها مجموع اینها جمع میشن و سعادت انسان رو تعمیم میکنن. بعد مثال های زده مرحوم ارسطو، ایشون فرمودن که مثال بردن از امور روحی سه چیز رو مثال بردن: یکی حکمت، اینکه انسان حکیم باشه، و یعنی همون عالم باشه، اینطور بگیریم ما، عالم باشه، مسائل رو بدونه، جایگاه های امور رو بدونه، تشخیص بده. دو، عدالت، که انسان عادل باشه در درون خودش، روحن شخصیت عادلی باشه، عدل رو رعایت بکنه و هر چیز رو در جایگاه خودش قرار بده، که این هست عدل. و سوم، شجاعت، انسان شجاع باشه. این ستا رو از عوامل خوشبختی روحی ارسطو شمردن. پس چی شد؟ شد حکمت، عدالت، شجاعت، این ستا. درباره امور بدنی هم باز به سه چیز قائل هستن. یکی سلامت، بدن باید سالم باشه. اگر علیل باشه، ضعیف باشه، نتونه خودش رو نگه داره، نتونه از خودش در مقابل بیماری ها دفاع بکنه، سربار دیگران بشه با بدن مریضی که داره، نتونه کسب روزی بکنه، نتونه با این بدن نیازهای خودش رو تأمین بکنه، خب خوشبخت نیست، در رنج هست. یک سره میفهمد که سلامت از یکی از عوامل سعادت هستش که در جنبه بدنی هست. مرتبه بعد قدرت هستش که بدن فقط سالم نباشه، بلکه چی داشته باشه؟ قوت و قدرت داشته باشه این بدن. پس سلامت و قدرت. یکم زیبایی هستش که از عوامل زیبایی بدن، زیبایی چهره و زیبایی انسان، این هم یک از عوامل خوشبختی، یکی زیبایی هستش. این هم سه تا عامل در بدن ارسطو معرفی میکنه. پس شد عامل روحی، عامل بدنی و عامل سوم عامل خارجی هستش که اون هم به سه قسمت تقسیم شده. یعنی در خارج هم علاوه بر اینکه انسان دارای حکمت، عدالت، شجاعت و سلامت و قدرت و زیبایی هست، باید در خارج هم سه چیز دیگه داشته باشه. از خارج باید بهش کمک برسه. یکی ثروت هستش، فقر داشته باشه، محتاج دیگران نباشه، برای نون شبش دست جلو دیگران دراز نکنه. ثروت داشته باشه، بتونه اراده کرد کاری رو انجام داد بخواد بده، با پولش، با ثروتش بتونه انجام بده. فقیر نباشه، تنگ دست نباشه، در مضیق و فشار نباشه. و یکی مقام هستش. مقام هستش یعنی که در اجتماع رتبه رو احراز کرده باشه و پست، زیردست و ذلیل نباشه. و سوم، دارای فامیل باشه. یعنی چی؟ یعنی تنها نباشه. چون اون موقع مهم بود، در قدیم اینجوری بود دیگه، در قدیم غیر از الان بود. قدیم اگه مثلا کسی پسر نداشت یا پسرهایی نداشت، براش خیلی سخت بود. چه بسا ازدواج میکرد مثلا چند تا دختر خدا بهش میداد. در زمان جاهلیت که دخترها رو اصلا زنده به گور میکردن، اصلا آدم نمیدونستن، فقط پسر رو آدم میدونستن. دختر که بود میکشتن، همونجوری زنده زنده میکردنش تو خاک و خاک میریختن تو قبر. حالا یه مقدار که بعد متعادل تر شد، یا حتی قبل از اونش هم اگه یه کسی مثلا دختردار بود یا مثلا به حال از زنش صاحب بعد پسر نمیشد یا اصلا صاحب بچه نمیشد، ازدواج های مکرر میکردن که به نحوی صاحب پسر بشن که از خودشون کسی بمونه، حتی پسرهای متعدد، چون به هر حال فرزند جنبه فقط عاطفی در قدیم نداشت. در قدیم فرزند جنبه هم اقتصادی داشت و هم جنبه سیاسی و نظامی داشت. یعنی پسرهای زیاد هم به کمک پدر میکردن در امور اقتصاد خانواده، در زمین، در کشاورزی، در دامداری، در کارهای دیگه، و هم که در موقع جنگ ها و حوادث پسرها رزمنده بودن، جنگ میکردن، کمک میکردن و بودن پسر خیلی مهم بود برای افراد. رضا مثلا داشتن فامیل مربوط به پسر هست، به همین دید نگاه میشد که در مواقع خطر بشه چیکار کرد. در مواقع خطر از فامیل استفاده کرد، قوم و قبیله و عشیره و اینها استفاده بکنن ازش. خود نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از عواملی که باعث میشد که قریش نتونن خیلی اذیت کنن حضرت رو، یعنی دعوتش رو در نطفه نتونن خفه بکنن، این بود که حضرت دارای قبیله بود، دارای عشیره بود و پشتیبانی میشد. یعنی شخصیت‌های با نفوذی بودند که از حضرت پشتیبانی می‌کردند. حمزه سیدالشهدا بود، ابو طالب بود، اینها به هر حال شخصیت‌هایی بودند که دفاع می‌کردند و بقیه هم حساب می‌بردندشون. بودن فامیل و عشیره و کسی که بیاد دفاع بکنه از شخص و در مواقع خطر خیلی اهمیت داشت. الان هم مهم هستش. الان هم سفارش میشه که شما تا میتونید ارتباطاتتون، صله ارحامتون زیاد باشه، با فامیل ارتباط برقرار بکنید، حتی نه فقط فامیل، دوستاتون رو اضافه کنید. فرمود که تا میتونید برادر بگیرید در راه خدا، فقط این شرطش این است در راه خدا باشه، یعنی دوست بگیرید، در دوستتون دوست الهی باشه، در راه دین کمکتون باشه، در راه آخرت کمکتون باشه. کم هستش، هر چقدر بگیرید کم هستش. انسان هر مقدار دوست اضافه بکنه خوب هستش. برعکس روحیه بعضی از افراد که گرایش به تنهایی دارن، از رفت و آمد، از ارتباطات خوششون نمیاد، بعد تنها میمونن اینطوری، یا اینکه زود میرنجن، روحیه لوس و ضعیفی دارن، تا دوستشون یه اشتباهی میکنه، یه خطایی میکنه، زود به کار، به دعوا، به مشاجره میکشونن، به قطع ارتباط میکشونن. اینها بد هستش. اینجوری در روایت به ما سفارش شده که برادران خودتون رو تحمل کنید، از رنجششون، از خطاهاشون در بگذرید، سوء ظن بهشون پیدا نکنید، تا میتونید خودتون رو هم تحملتون رو زیاد کنید و هم که خودتون رو به تغافل بزنید، که انهو متوجه نشدید، که انهو ندیدید، که ارتباطاتتون به هم نخورد. در روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام هستش، نزدیک به همین مضمون هست، دقیق یادم نیست، از ضعیف‌ترین افراد کسی است که نتونه برای خودش دوستی در راه خدا بگیره، دوستی انتخاب بکنه، و از اون ضعیف‌تر و بیچاره‌تر کسی است که دوستی داشته باشه و اون دوستش رو نتونه نگه داره و از دست بده. این مسئله خیلی اهمیت داره. اوج فشار به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از زمانی هستش که ابوطالب از دنیا میره و خدیجه به عنوان یه حامی از دنیا میره. مثلا این مسئله هنوزم مؤثر هست تو کشورها، همینجوری هست تو کشورها. بعضی از کشورها میبینید که ضعیف‌ترین کشورها در بزرگترین جنایات و یا در بزرگترین تغییرات در تاریخ دخالت میکنن، اما اگر کسی نباشه ازشون حمایت بکنه همچین جرأتی نمیکنن. اسرائیل شما نگاه بکنین، اسرائیل بدون حمایت آمریکا هرگز نمیتونه اصلا از کاری که الان داره به این راحتی میکنه، جنایتایی که الان داره میکنه بکنه. راحت بیاد به سوریه تجاوز کنه، راحت بیاد به اردن تجاوز کنه، فلسطین رو اشغال بکنه، به جنوب لبنان رو زیر فشار قرار بده، خب نمیتونه، چون داره پشتیبانی میشه از آمریکا. میخوام بگم این مسئله پشتیبانی هم در سطح فردی مسئله مهمی است و هم در سطح اجتماعی و سیاسی مسئله مهمی هستش. کویت یک کشوری هستش که عراق 24 ساعت خب اشغالش کرد دیگه، 24 ساعت همین حدودا بود دیگه، نمیدونم 24 ساعت بود 48 ساعت بود، همین مال یک کشور رفت گرفت به عنوان یکی از استانهای خودش، گفت این استان 19 ام ماست. این کویت به این ضعیفی یه موقع مثلا میبینی که به پشتیبانی آمریکا، میبینی که کرکری مثلا برای عراق میخونه، یه موقعی برای ایران میخونه. امارات رو شما الان نگاه کنید، امارات کی جرأت داشت مثلا بیاد مسئله جزایر سگانه رو مطرح بکنه؟ کی اومد مطرح کرد؟ زمانی که آمریکا گفت ما هستیم، موشک میاریم، هواپیما میاریم، کشورهای دیگه گفتن. بعد حالا مثلا این که چقدر راحت داره کرکره میکنه تو سازمان ملل، تو هر جا دروغ، تهمت علیه ایران، بعدم راحت مثلا ادعا میکنه به ظلم، به دروغ، که مثلا این جزار مال منه. خب این به چه اتکایی میتونه همچین کاری بکنه؟ به اتکای امریکا این کارو میکنه. یا کشورهای دیگه هم همینطور. یک کوبا مثلا کشور بسیار ضعیف در مقابل امریکا ایستاد، اما به چه پشتوانه ایستاد؟ شوروی پشت سرش بود. این مسئله چه در جنبه فردی اهمیت داره و چه در جنبه اجتماعی و سیاسی داره اهمیت هست. مسئله بودن فامیل که دفاع بکنه از انسان. در بین ما اسلام به این مسئله اهمیت داده شده. در اسلام هم گفتن برادراتون رو زیاد کنید، هم گفتن برادراتون رو تحمل کنید، زود اختلاف رو اندازید، قهر رو نمیدونم، اختلاف و حرفای ناجور و سوء ظن و تهمت و جدل و این چیزها نکنید. حتی میگن برای که برادرانتون زیاد نگه دارید، سعی کنید شوخی زیاد باشون نکنید. شوخی کردن و وارد حریم یکدیگر شدن به این معنی است که دوستی رو میبرید به سمت سقوط. لکل شیئن بذرون و بذر العداوه المزاح، برای هر چیز تخمیست، بذریست و بذر دشمنی شوخی هستش. افرادی که راحت به حریم همدیگه وارد میشن، راحت به همدیگه مطلق می‌نزنن، به اسمش ما با هم نداریم، ما نمیدونم با هم رفیقیم، ما با هم عیاقیم، تحقیر میکنن، تیکه میاندازن به هم دیگه، اینها زودتر هم اختلاف پیدا میکنن، زودتر هم روابطشون به هم میخوره. این اهمیت داره که شما خیلی سفارش شده ما در بحث وحدت این مسائل رو مفصل، در بحث دشمن شناسی و مسئله وحدت چند جلسه مفصل در این مورد صحبت کردیم برای برادران. یا مثلا داریم در دعای ایام هفته و اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدایا منو عزیز کن در میان عشیره و قومم، زده نشن از من. یا در دعای مکارم میخونیم خدایا اهل کینه، اهل دشمنی، اهل حسادت، اینها حسادتشون از من برگردون، به من حسادت نورزن، بغضشون نسبت به من به تبدیل به محبت بکن، اینا نسبت به من بغض نداشته باشن. این مسئله اهمیت داره که در دعاها خواسته شده ازش. یا ابراهیم علیه السلام، واجعل افئده الناس تهوی الیهم، ای خدا این بچه های من اسرائیل، کسایی که هستن بعد از این میان، دلهای مردم رو متوجه اینها بکن. مسئله دل متوجه بودن، طرفدار داشتن، باند بازی نه، مسئله باند بازی چیز دیگه است. در راه حق همه اینها ما دستورم در راه حق هستش، اینا خیلی اهمیت داره. دفاع از حزب الله، دفاع از حق، دفاع از ولایت فقیه. امام سلام الله علیه اگر مردم تو گود نبودن، خب نمیتونست این اهداف عالیهش رو پیاده بکن. موقعی که مخواستن تبعیدش کنن بهش گفته بودن که تو میگی سرباز، یا کو سرباز، چه سربازی داری، چه یاری داری که حالا میخواد جلوی شاه و آمریکا و ساواک بیستی. بچه های کوچیک امثال ماها و سنهای ما و موقع مثلا چند ساله بودیم، مثلا سنی نداشتیم زیر 10 سال. مثلا حضرت نشون داده بود، فرموده بود که اینها سربازای من هستن. ما عملا هم در قضیه انقلاب و جنگ دیدیم که کیا واقعا، چه بچه‌ای، چه جو زیر 30 سالی، اکثر طرفدار امام، هم شهداش، هم انقلابیونش، هم بسیجه، کسایی بودن که غالبا اگه آمار بگیری زیر 30 سال، 30-35 سال دیگه بیشتر، هرچی به بالاتری کمتر است. در مورد امام زمان علیه السلام همینطور داریم. در روایت داریم یاران امام زمان علیه السلام همه جوانن، همه، و پیر در اونها خیلی کم، به اندازه نمک در غذا. نسبت نمک با غذا چقدر زیاده؟ میگه پیر در اونها کمه. یاران مهدی علیه السلام همه جوان هستن. برای این مسئله اهمیت داره که جناب ارسطو رحمت الله علیه فرمودن که فامیل هم جزء به اصطلاح عوامل سعادت، عوامل خارجی سعادت هستش. پس شد چند تا؟ سه عامل شد. یه بار دیگه مرور میکنیم با هم. عامل روحی شامل حکمت، عدالت و شجاعت هستش. عامل بدنی سلامت، قدرت و زیبایی. عامل خارجی ثروت، مقام و فامیل. اینا دقت بفرمایید به عوامل خوشبختی از نظر ارسطو. مرحوم استاد رحمت الله علیه فرمودن که اینهایی که ارسطو فرموده کامل نیست، عوامل دیگه‌ای هم هستن که در سعادت تأثیر دارند و باید اونها رو دخیل کرد. شاید عواملی هست که مهمتر از اینها هم باشن. مثال میاره از نوع روحی، میفرماید ایمان. ایمان از عوامل سعادت و خوشبختی است و اتفاقا بنیادی ترین عامل سعادت هستش. قرآن که وقتی میخواد در مورد سعادت خوشبختی انسان صحبت بفرماید، میفرماید ولعصر، قسم میخوره خدا، روش قسم خورده که ایمان اساسی ترین عامل خوشبختی هستش. ولعصر ان الانسان لفی خسر، انسانی که اهل خسران هست، اهل ضرر هست، یعنی نمیدونیم خوشبخت هستش. الا الذين امنوا، مگر اولین شرط قرآن همیشه اینه بود، ایمان، مگر کسایی که ایمان آورده. و اصلا بدون شما حکمت، عدالت، شجاعت، سلامت، قدرت، زیبایی، ثروت، مقام، فامیل در مقابل ایمان پشیزی ارزش نداره. اگر ایمان نباشه اینا چه فایده دارن؟ اگه ایمان نباشه همه اینها عوامل سعادت که نیستن، هیچ، عوامل بدبختی و شقاوت انسان. هر چقدر ثروت بیشتر از خدا دورتر، هر چی فامیل بیشتر، قلدری بیشتر، هر مقدار مقام بالاتر، ظلم و تعدی به تجاوز به حقوق دیگران بیشتر، زیبایی بیشتر، فتنه انگیزی بیشتر، سلامت و قدرت بیشتر، آرزوهای بزرگتر، بالاتر، من سالمم، حالا فعلا وقت دارم، دوری از توبه، عقب انداختن توبه. میبینی همش فتنه میشه وقتی ایمان نباشه. تمام اینها میشه عامل فتنه. چه بسیار افرادی که زیبایشون اونها رو به جهنم میکشه، چه بسیار افرادی که سلامتی و قدرت بدنیشون اونها رو از خدا دور میکنه. وقتی ضعیف و مریض میشن ما دستشون میارن پیش خدا، دراز میکنن، ای خدا به دادمون برس. اما تا سالمن، تا قوین، فکر خدا نیستن. تا فقیرن فکر خدا نیستن. ثروتمند که میشن از خدا دور میشن. علم خطرناکه، اگر انسان علم رو داشت بدون ایمان میشه خطرناک، میشه چاقو دست دیوانه. مثل که الان امریکا تکنولوژی دارن، علم دارن، ببین چه کنن باش، چه جنایت هایی دارن میکنن. الا الذین آمنوا، مگر کسایی که ایمان رو بودن. بدون ایمان، چون ما وقتی حرکت انسان رو ترسیم کردیم گفتیم یک حرکت داره از دنیا به ابدیت، و گفتیم رابطه دنیا با ابدیت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، گفتیم که انواع تولدهای اینجا مسئله پیش میاد و عامل اصلی در تولد سالم چی هستش؟ ایمانه. بدون ایمان کسی نمیتونه سالم متولد بشه، ناقص الخلقه متولد میشه قطعا. لذا شرط اساسی در سعادت افراد، در ارزش افراد، ایمانشون. تقوا بزرگترین ملاک هستش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما نزد خدا گرامی تر هستش. نه پولدارتری، نه خوشگلتری، نه نمیدونم ثروتمندتری، نه هیچ اینایش کدوم، عالمتری، نه با تقوا ترین. ایمان، تقوا، اینها اصل هستش. لذا در انتخاب دوست شرط گذاشتن چی؟ دوست باید قطعا شرطش این هستش دوستتون مؤمن باشه، کسی باشه ارتباط داره. حق ندارید با کسی که مؤمن نیست، متدین نیست، ارتباط برقرار کنید. حتی یه موقع از انسان در مقام طبابت است، در مقام مربیگری است، طبیب کارش با مریضه. نمیتونیم بگیم که تو طبیبی سالمی با بدن سر کار داری، تو با مریضا سر کار نداشته باش، تو برو مثلا با همین دکترها سر کار داشته باش. نمیشه. طبیب کارش این هست که با چی سر کار داشته باشه؟ با مریض، که مریضو خوب کنه. طبیب روحانی هم کارش همین هستش، که چی کار بکنه؟ که سر بزنه به مریض، مریض روحی، بپذیره مریض روحی رو، مداوا بکنه، وقت براش بذاره تا مداوا بشه. فقط کسایی میتونن ارتباط داشته باشن با اهل گناه، با اهل معصیت، با منحرفین، با بی ایمان ها، با ضعیف الایمان ها، که توان تاثیرگذاری و مداوا داشته باشن. اگر توان تاثیرگذاری و مداوا نداشته باشن، حق ارتباط، معاشرت و دوستی ندارن. در همه جای همه ارتباطات این شرط شد. در ازدواج با تقوا، دختر با تقوا، متدین، محجوب، پسر هم همینطور. حتی در رساله ما داریم، در تحریر داریم که مستحب است پسری که نمازشو به جماعت نمیخونه در مسجد بهش دختر ندید. نه که نماز نخونه است، خیلی از خانواده متاسفانه انقدر بی سلیقه هستن که مثلا کسی اهل نماز نیست میمی دختر میدمش. خب این جنایت در حق دختره و در حق اون بچه هایی که بعدا میخوان از این خانواده متولد شه. پدر و مادر نادان چه کار میکنه؟ حتی نماز خونش هم نه، میفرماید نمازش رو در با جماعت در مسجد بخون. این شایستگی داره که شما دخترتون رو بهش بدید، اهل مسجد باشه، اهل جماعت باشه. حضرت فرمود دخترانتون رو به افراد با تقوا بدید، چون اگر از دختران شما خوششون آمد، دختران شما خوشبخت میشن، اگر بدشون اومد از دختر شما، حداقل مرد با تقوا ظلم نمیکنه، چون تقوا نمیذاره ظلم بکنه، ولو از زنش هم خوشش نیاد، اهل ظلم نیست. در دوستی ها فقط گفتن با کسی دوست باشید که اهل خداوند هستش، اهل دین و دیانت و ایمان هستش، این شرط هستش. و بدون ایمان که بی ارزشترین از حیوان هم پایین تر میشه. بدون ایمان. باز مثال های خوبی که زدن، تربیت خوب هستش. تربیت خوب عامل خوشبختی است انسان هستش. افراد خوب تربیت شده باشن، خوب تربیت شده باشن، یه شاخص بدونیم تربیت شده باشن، یه شاخص مؤدب بودن به معنی ادب داشتن، در برخوردش، در کلامش ادب داشته باشه، در نشست و برخاستش ادب داشته باشه، نسبت بزرگتر، پدر، مادر، برادر بزرگ ادب داشته باشه، نسبت به کوچکترها ادب داشته باشه، نسبت به دوستان ادب داشته باشه، حرف بد، حرف ناجور، یه چیزی که دل برنجونه نزنه، زمخت نباشه. این یه طرف قضیه است، فقط از تربیت میگیم، اما تربیت شاخه‌های زیادی داره. تربیت بشه که ظلم نکنه، تربیت بشه که زور نگه، رفت تو صف وایساد پول نده نفر جلوتر، آقا اینم برای من بگیر. این بی تربیتیه، تربیت نشده این شخص که ظلم میکنه. کسی ظالم است بی تربیته، کسی نظم رو به هم میزنه در یه جا، این بی تربیته. کسی که شلوغ میکنه یه جا که نباید شلوغ بکنه، این بی تربیته. کسی که ادب یه کلاس رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه با بغل دستیش، این بی تربیته. کسی میخواد یه جا بشینن خودخواه هستش در نشستن، این بی تربیت هستش. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود 10 کس رو آدم ندونید، 10 کس رو آدم ندونید. یکی از اونها کسایی هستن که وقتی جا تنگه چارزانو میشینن، یعنی باز میشینن. یه این آدم نیست، چون همه جا تنگه برای همه، فشار داره به همه میاد. این پا میشه میاد خیلی راحت میشینه. حالا یه کسی مریض است، پاش درد میکنه، غیر از اون نمیتونه بشینه، کمرش درد میکنه، این ناراحتی داره، بحث دیگری داره. حالا اصلا تو مجلس نمیشینه، اگر نشست به حال این نشستنش مستلزم این هستش که طور خاصی بشینه. اما آدم سالم میگه این خودخواه دیگه، خودشو ترجیح میده بر دیگران. قضا هست خودشو ترجیح میده بر دیگران. موقعیت رفاه هست خودشو ترجیح میده بر دیگران. این آدم نیستن، این تربیت نشده. این آدم این تربیت خوب فقط ادب نه، بعضی هم اصلا خیلی هم اوتو کشیده مؤدب هستن. بعد شما ببینید شرکت های تجاری، ببینید که چقدر قشنگ حرف میزنن با آدم. خوش آمدید، صبح شما بخیر، لطف کردید تشریف آوردید، خوشحالیم از اینکه از ما خرید میکنید، نمیدونم اوه چقدر خواهش میکنم، نمیدونم تمنا میکنم. خیلی اونجا که میرید مثلا چایی هم جلوت میذارن، خیلی با احترام. بعد موقع فروش میبینید که چقدر گوشت میبرن، از خودم نفهمید از کجا خوردی. همچین رنگ میکنن آدم ها، اصلا نمیفهمه. این یه جانیه، یه بی تربیته این. ولی در کلام ادبم رعایت بکن، چون احترام به انسانیت نمیذارن، شعور انسانی افراد رو رعایت نمیکنن، ظلم میکنن در حق دیگر. مثل حقوق بشر امریکاست که آقای مثلا توی اون گیرودار بوسنی که مردم گراجده داشتن تیکه تیکه میشدن، زن و بچه و پیر و جوان زیر آتش. بعد اینها یه دونه خرس مونده بود این وسط، مثلا تو این درگیری‌ها یه هواپیما میفرستن مخصوص این خرسه. فیلم برداری هم کردن که ما چقدر مراقب حقوق بشر هستیم، با چه تجهیزاتی آنه میدم گروه آتش نشانی بیاد این خرس رو با احترام بردارن، مثلا تو قفس بذارن، سوار هواپیما کنن، جونشون نجات بدن که مبادا جناب خرس چیزیشون بشه. بعد این همه بچه مسلمان، زن و بچه مسلمان داشتن تیکه تیکه میشن زیر آتش، تجاوز جنسی، نمیدونم بی ادبی، جنایت، ظلم به بچه‌ها. این اشکال ندارن مثلا، این حقوق بشر امریکاست، این ادب غربی است که خیلی هم کشته مردش هستن، ان از اونها اشکال نداره. جنگ خلیج فارس بود، این همه عراقی، این همه شیعیان جنوب لبنان، این هم مردم بغداد و کشورهای شهرهای دیگه عراق رو با گلوله اینا تیکه تیکه کردن، چقدر خرابی بار آوردن، هیچ کس کشکش نگسید. بعد مثلا یه چاه نفتم آتیش گرفته بود، یه ذره مثلا لوله نفتم سوراخ شده و یه ذره مثلا نفت مونده تو آبا، مثلا 4 تا مرغابی مرده بودن، هی این مرغابی ها رو نشون میدادن که مثلا آره این مثلا خیلی عراق جنایتکاره، هو ببین به حیوانات ظلم کرده، مثلا این 4 تا مرغابی هم مردن. بعد دقت کنید تربیت خوب یعنی چی. اینا هر کدوم بحث داره، وقتی راجع به ایمان صحبت میکنی من توصیه میکنم حتما دوستان جوانم رو، حتما توصیه میکنم که حتما اون 2 جلد کتاب شهید دستخبر رو مطالعه کنن به نام ایمان، حتما مطالعه کنن. بسیار کتاب مؤثر، نورانی و راهگشایی هستش، خیلی کتاب عالی هستش، مطالعه کنن حتما. تربیت خوب، این کتابا که در تربیت اسلامی هست مطالعه بکنید. این تربیت یعنی چی هستن؟ ما کم اینا بحثی داریم، ما میخوام راجع به ایمان بحث کنیم، وقت میشه 2 سال بحث اینجا. راجع به تربیت بخوایم بحث کنیم همینطور. دارم خیلی کلی عرض میکنم که از بحث خوشبختی و سعادت دور نشیم. هنر، صنعت، مثالایی که ایشون زدن، عواطف رقیق، اینا تأثیر دارن. هنر تأثیر داره، انسان با ذوق باشه، با سلیقه باشه. خیلی وقتا هنر، بعضی از بزرگان ما فهمیدن هنر اصلا در قرب انسان به خداوند تأثیر داره. بعضی اصلا انقدر بی سلیقه هستن که اصلا هیچ تمایلی ندارن، حتی کم گیر میاد انسانی که هیچ نوع هنری دوست نداشته باشه. ولی خب بعضی هم اصلا با هنر مخالفن و این به قول مقام معظم رهبری مبارزه با هنر، مبارزه با خورشیده. و به قول ایشون هر دینی اگر بخواد بمونه باید با هنر ترکیب بشه، بدون هنر نمیشه اصلا دین رو نگه داشت. شما ساختمونای مساجد ما رو نگاه بکنید. اگه قبول این ساختمونای مساجد مثل اینجا میساختن، یه ساختمون قوطی کبریتی بیاد بالا با آجر تموم، هیچ علامتی از دین نداشته باشه، نمیمونه تاریخ و فرهنگ نمیمونه. ولی ببینید که مثلا گلدسته میذارن براش، گنبد میذارن براش، کاشیکاری میکنن، یه آیه قرآنی بالاش مینویسن، درش رو به صورت خاصی میسازن، توی مسجد رو به صورت خاصی میسازن، یه طوری که به هر حال ساختمان و بنای مسجد فرق داشته باشه با خونه. و همین هست که منتقل میکنه فرهنگ رو. کاشیکاری ها هنرمندای مسلمان، خدا رحمت کنه همشون رو و اونهایی هم که هستن، خدا توفیقشون بده، زحمت کشیدن و با آمیختن دین با هنر دین رو نگه داشتن. قرآن هایی که نوشته شده شما دقت بکنید، مثلا خط قرآن خط مخصوصی است با یه احترام خاصی، از جلدش رو نگاه کنید چقدر زیباترین جلد کتاب ها جلد های قرآن هاست دیگه. طراحی ها، زحمت هایی که میکشن، این برای که بمانه، بدون هنر نمونه. حالا یه آجر من اینجوری بود، فردا اینم جهتش میده دو یه گچه دیگه میگیرن. سوابق، افتخارات، خیلی از چیزها. شما هنر مثلا اگه حالا معمولی باشه، مثلا بگیم که بفرمایید سید الشهدا، سید الشهدا اصلا ریختن خونش تضمین کرد اسلام رو. قطعا اگه خون سید الشهدا نبود ما الان اثری از اسلام نداشتیم. خود حضرت سید الشهدا فرمود که من الان برای اسلام ان کان دین محمدن صلی الله علیه و سلم لم یستقم الا به قتلی فیا سویف و خوزینی، اگر دین محمد نمیماند جز به قتل من، یعنی چی؟ یعنی من الان اگر نکشته نشم دین محمد نمیماند. ای شمشیر همه رو بگیر. خب حالا مثلا حضرت سید و شهدا میخواست بقیه میخواستن از هنر استفاده نکنن، از گریه، از ندبه، از دعا استفاده نکنن، آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام. حضرت گفت برای ما روزه بخون. خب حالا مثلا روزه، بعضی مثلا اینقدر امروزه بعضی از افراد روشن فکر میگن حالا چه اصرار دارن روزه رو مثلا وقتی میخوان بخونن روزه رو مثلا بکشن. بیا خب السلام علیک یا ابا عبدالله برار با حالتی علت به فنائک، بله حضرت مثلا اون روز اینجوری شد، بچهش رو گرفت دستش برد اونجا مثلا تیر زدن به گلوش. این هیچ احساسی رو بر نمیانگیزه، انگار یه گزارش داری میدید، مثلا روزنامه داری میخونه. از این گزارش ها آدم خیلی میخونه، شاید فجیع تر از اینش هم بخونه. اما حضرت صادق فرمود نه، همون جوری که مداحی خودتون میکنید برای ما بخونید، برای ما با همون نحوه مداحی بخونید، مثل بقیه چیز بخونید، همون جوری که الان مداحای ما دارن میخونه. شعر بسازید، از شعر اگر نمون که انم من الشعر لحکمه، بعضی از شعرها حکمت هست، سفاره شده در دین مثلا که شعرهای خوب خیلی کمک میکنه به دین، به اخلاق، به تربیت انسان. حافظ نه، غزلیات حافظ شما نگاه کنید، بعضی وقتا شما ما خب فهممون ضعیفه، از آیات نمیتونیم اونطور استفاده کنیم، از روایات ضعیف هستیم، اوج اینها خیلی بلنده آیات و روایات، هر کسی متأثر نمیشه. ولی شما میبینید که مثلا یه ذره پایینتر میارید در قالب شعر، تمام وجود انسانو میلرزونه، میسوزونه. ها غزلیات حافظ شما نگاه کنید، وقتی انسان میخونه به وجد میاد، شاید از روزه گریهش نگیره اما از اشعار حافظ تمام وجود انسان منور میشه، به لرزه میاد. مولانا، سعدی، اینا همه که زحمت کشیدن دین رو با شعراشون نگه داشتن، فرهنگ دین رو، فرهنگ اسلام رو نگه داشتن. هنر خیلی تأثیر داره، موسیقی مثلا در جای خودش، نوا تأثیر داره، نوا. موسیقی قرآن رو شما ببین با چه موسیقی میتونه عوضش کنه. اونهایی که از زبان ها من الان سراغ دارم در مجلس خودمون، هر کس هم میخواد امتحان کنه، یه مدت انس میگیرن با قرآن، یعنی میشنون صوتو دیگه نمیتونن نشنون، اصلا دلتنگ میشن، یه موقع اصلا میان احساس کسالت، خستگی، بیحالی میکنه. خودش شده قرآن رو باز کنه، بعضی وقتا اصلا خط قرآن آرامش میده، نوای قرآن آرامش میده. این که مثلا رهبر انقلاب این همه اهمیت به مسئله قرآن، حالا اون بحث دیگری است، قرآن حالا جای خودش، بطن قرآن و محتوای قرآن، ولی این باید بمونه. اصلا طرف میبینه اصلا کسل، خسته است، از دوستش خواهش میکنه، آقا خواهش میکنم لطف کنیم، میارزه واقعا برای من قرآن بخونه. بلکه انسانی رو در قرآن میخونیم که چقدر آرامش، چقدر لذت، چقدر نورانیت، بهجت و سرور وارد روح انسان میشه. نوای قرائت های مختلف قرآن چقدر عالی است. سرودهایی که مثلا حالا ما در طول جنگ باش اونس داشتیم، اشعاری که الان مددهان استفاده میکنن برای دین، حفظ دین. بعد علما فرمودن سلاستون یذهبن عن قلب حزن، الماء والخضراء والصوت الحسن. سه چیز هست که غمو از دل میبره: آب، سبزه و صدای خوش. آب مثلا این آب نما مثلا توی میادین میذاره، نگیم این اسرافه، این اسراف نیست، تأثیر داره در روان افراد. نگاه به آب تأثیر داره، مؤثر اصلا نگاه به آب در تغییر روحیه، در ایجاد سلامتی روحی و همچنین سلامتی جسمی. استفاده از آب، نگاه کردن به آب، از سبزه، از درخت. بی‌ذوق نباید باشه افراد، محروم کنیم خودمون رو از صدای خوب، صدایی که به گناه نبره ما رو، به فساد نکشونه ما رو. در ما این ترانه هایی که زمان اجرا بود همش تحریک شهوت و تحریک نمیدونم غم و غصه و نمیدونم از این چیزا بود دیگه. یه جوان رو چنان غم زده میکرد با یه ترانه، چنان بعض وقتا اصلا روحیه های عجیب غریب میدن، دیوونه میکردن افراد رو. اینا مبتذل است، این موسیقی نه. نواهای بسیار زیبایی داریم که واقعا اگر انسان عرضه داشته باشه از اینا استفاده کنه، نزدیک میکنه انسانو به خدا. چون کسل باشی برای نماز خوندن، اگر بتونی از یه نوای خوب استفاده کنی، که چقدر انرژی در شما ایجاد میشه برای نماز خوندن. به حال نباید بی‌ذوق بود. یعنی بنده خدایی خیلی دوست داشت در متن شعر بگه، بعد یه شاعر رو برداشت با گفتش که مثلا تو بیا در متن من شعر بگو. برای که این شاعر طبعش هم گل بکنه، آورد این شاعر رو تو باغ خونشون. بلبل بود و آب و سبزه و صدای خوش و خلاص، به هر حال همه چی تو اونجا براش فراهم کرد که این مثلا تو اون حالت عرفانی و براش چیز پیدا بکنه و شعر بگه. این خوابوندش تا صبح اونجا که این مثلا حسابی مست بشه که صبح در متن این طرف شعر بگه. صبح رفت سر زد بهش، گفتش که خب حالا مثلا الان فکر دیگه این دیگه خیلی مسته و اینا. گفت خب شبو چجوری گذروندی؟ به قول معروف کیفه اصبح در صبح چجوری صبح کردی؟ گفت بابا تا صبح بوی گند گل و زرزر بلبل و شرشر آب نداشت بخوابیم. حالا این ذوق داشته دیگه، حالا مثلا اعصابش از صدای بلبل و از شرشر آب و گل به هم میخوره. حالا بعضی اینجوری هستن، این حالا ما به مزاح هست، ولی خب واقعا بعضی همچین ذوقی ندارن از گل استفاده کنن مثلا برای اگه یه جا مثلا یه کسی برای دیدن این نفر گل ببره، ما پولش رو اشته حرام کرده گل ببره. حالا بعضی اصراف های میشه، یا مثلا یه شاخه گل یه دونه دسته گل میکنن 10,000 تومان. خب این اصرافه واقعا، ولی باید به هر حال توجه به گل بشه. امام سمرام الله علیه در فرانسه که بودن، شب عید مسیحی ها که رسید، امام میخواست هدیه بده. گفتن چی بگیریم؟ حضرت فرمود اینها به گل اهمیت میدن و گل خوب استش، گل بگیر برش. حتی انسان اگه نتونه طبیعیش هم استفاده کنه، مصنوعیشو در منزل استفاده کنه اگر میتونه، اگر نمیتونه پرورش بده و ازش بوی خوشش استفاده کنه. مثلا عطر، استفاده از عطر بوی خوش چقدر سفارش شده. حضرت میفرماید از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، یکیشو میفرماید عطر استش، بوی خوش. ما بعضی اصلا استفاده نمیکنیم، حتی بو داریم تا بو. حالا اینها تو در روانشناسی، در مباحث تغذیه، ما در معرفت نفس میگیم اینها که مثلا چه بویی. بعضی از بوها شهوت انگیز هست، باید دقت بکنه انسان استفاده نکنه. نامحرم، بوی نامحرم شهوت انگیز هست. زن برای مرد نباید استفاده کنه، زن فقط برای شوهرش میتونه استفاده کنه، برای نامحرم حق نداره. اینکه میگه سوء استفاده نشه. یا اگر مردی عطر استفاده بکنه و این عطر روحیه‌اش رو خراب میکنه، نباید استفاده کنه. با ظرفیت خاصی، ولی انسان در حدی که هست استفاده کنه. گلاب، عطر، بوی خوش، صدای خوش، سبزه. به هر حال می‌خواستم این در مورد هنر عرض کنم که هنر اهمیت داره و تأثیر داره. بهره برداری ازش خوب استش. هر مکتبی بیشتر بتونه هنر رو به استخدام بگیره، موفق‌تر استش. در پیشبرد اهداف خودش، هر طرز فکری یا فرقی نمی‌کنه، هر طرز فکری بیشتر بتونه از هنر استفاده کنه، او موفق تر هستش در پیش برده اهداف خود. صنعت همینطور، صنعت چقدر در آسایش انسان تأثیر داره. ما الان داریم صحبت میکنیم، صدامون ضبط میشه. الان اگه میخواستیم مثلا شم بذاریم اینجا بشیم زیر شم، مثلا من برای شما چند تا مطلب عرض کنم. یه شم باید میذاشتم اینجا سوسو بزنه، مثلا این متن رو من ببینم. اونم نه این متنی که من انقدر بدخط نوشتمش ریز. الان در از برکت نور زیاد میتونم حالا نگاه کنم ببینم چی هستش. ولی اگه حالا شم بود من باید اینو میبردم جلو، میبردم عقب تا ببینم چی نوشتم اصلا. کلاس تاریک، نمیدونم، قلب آدم میگیره. تأثیر داره نور و روشنایی. ما در روایت داریم شما روزها قبل از اینکه هوا تاریک بشه چراغاتون روشن کنید. قبل از اینکه هوا کاملا تاریک بشه چراغ روشن کنید. یعنی نور روزتون رو متصل کنید به نور شب و نذارید اون غروبی و تنگی غروب و اینها تاریکی اون موقع بگیره شما رو. هم روشن کنید قبل از اینکه اون تاریکی بخواد غلبه کنه به خونه شما، شما چراغاتون رو روشن کنید. این برای روان، برای اعصاب، برای دل بهتره. تا که حالا بگه اسراف میشه من اینو الان بذارم اینجا، کلی تبعات خب منفی داره رو قلب. قلب که ارزشش بیشتره. حالا ببینیم بعضی از خوش مقدس ها اگه برم مثلا خونه مقدسی متدینی مؤمنی اگه ببینم چراغش مثلا قبل از اینکه هوا تاریک بشه روشنه، میگن آه این آجام اسراف، مقدسشون میدونن اسراف. اسراف این هست من روح خودم رو خراب بکنم، این که قیمت براش نیست اصلا. سرعت، شما می‌خواید منم با اسب، حالا برادری که اومدن از راهای دور اومدن کلاس ما، می‌خواستن یه دونه مثلا از شوارشن زور به تاس میان که امشب برزن به کلاس. خب نمیشد دیگه. خب این نمیشه، میخوای بری زیارت از امام رضا علیه السلام، 6 ماه بعد جلوتر راه بیفتی مثلا، یا مکه می‌خواستی بری. قدیم اینجوری بود دیگه، قدیم یه سال جلوتر راه می‌افتادن که مثلا برسن به مکه. بعضیام تو راه می‌مردن من نمی خود خواستن نمی‌رسیدن به مکه. حالا خب این صنعتت برکت داره، پزشکی، نمی‌دونم مکانیک، نمیدونم کامپیوتر. شما الان میخوای مثلا یه کتاب مطالعه کنی، از اول هی باید ورق بزنی پیدا میکنی مطلب تو، یعنی با کامپیوتر در عرض چند ثانیه بهت میگه مثلا تو این کتاب هست یا نیستش. مثلا جدیدا دیسکت های اومده که تقریبا بیش از 2000 جلد کتاب در یه دیسکت شما دارید. 2000 جلد کتاب. خب حالا چقدر تاثیر داره صنعت. باعث خوشبختی، سعادت است، باعث صرفه‌جویی در عمر هست، باعث آسایش هست. و انسان به اصطلاح از برکت صنعت میتونه چیکار کنه؟ صرفه‌جویی کنه و وقتش رو در کارهای دیگری بگذرونه. اما اگر صنعت درست استفاده نکنه، خود صنعت نتیجه چی میده؟ عکس میده. مثل هر چیز دیگه، نگیم این خصوصیت صنعت این است که بیا حالا مثلا دود میکنه مثلا ما ناحیه ریه میگیریم، این چه صنعتی هستش؟ یا مثلا ماشین تو میریم تصادف میکنیم میمیریم. نه، این بد استفاده کردن انسان. شما از طبیعت این هم نبودن بد استفاده میکرده، بازم همینجوری بود. چربی زیاد بخوری طبیعیه دیگه، چربی زیاد بخوری مشکل داره، قند زیاد بخوری مسائل دیگه، زیاد بخوری باید بیماری های مختلف بگیری. در هر چیز رعایت تعادل و اعتدال و عدالت نشد هست. صنعت هم یکیه، صنعت هم چیز بسیار خوبیست، اما برخورد بد با صنعت و به قول امروزی مدرنیسم مشکل ساز شده، کارو خراب کرده. اینم از صنعت. سه تا مثال، حتی چیزهای دیگه هم مثال زدن که ما انشالله جلسه بعد راجبش، من همجوری از فهرست که رد میشم خدمتون عرض کنم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله 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 محمد و آله